همین نیست. این باید مردم ها بدونن که آقا گاهی اوقات کشور ما توی زمینه‌ها، توی بعضی از برخی از زمینه‌ها خیلی جلوتر از کشورهای دیگه است. همونجور که آقای دکتر آقا محسن فرمودن، ببین ما توی یک روز به اندازه کل جمعیت کرونا، کل جمعیت امارات واکسن کرونا مردم تزریق کردیم. پس ما توانمند هستیم، اما توی زمینه رسانه‌ای باید بیشتر کار کنیم. اقناع افکار عمومی خیلی مهمه، مخصوصا توی تصمیم‌های خیلی فوری. مثلا اگر که تصمیم میگیریم بنزین گرون بشه، ببینید حوادث آبان 98 چطوری اتفاق افتاد، اقناع رسانه‌ای صورت نگرفت. یه دفعه گفتن آقا صبح جمعه بنزین میشه 3000 تومان، در صورتی که شما از قبل باید مردم رو آماده کنید که آقا این قیمت بنزین، حالا من اصلا کاری به درستی و غلط بودنش ندارم، اما مثلا یک چیزی که این گفته میشد اون زمان اینه که آقا قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک لیتر آب معدنی که شما از مغازه میخرید کمتره. خب این باید اقناع رسانه‌ای صورت بگیره. یعنی شما اون بطری آب رو میخرید مثلا 4000 تومان، قیمت بنزین هنوزم 3000 تومانه. این اقناع رسانه‌ای که صورت بگیره، مردم ما عرض کردم مردم خیلی خوبی داریم و وقتی که ببینن این همدلی وجود داره و کسی بهشون دروغ نمیگه، که حالا البته این الغای رسانه‌های اونوری هست دیگه، خب واقعیات رو میپذیرن و سعی میکنن با اونها کنار بیان. یعنی شما توی جاهای مختلف دیدید که یک رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اومدن گفتن آقا، با چهره نادم اومدن گفتن آقا ما توی کرونا مثلا به این دلیل به این دلیل به این دلیل نتونستیم فلان کار انجام بدیم و مردمشون پذیرفتن. یعنی هم نقاط قوت بیان شده هم نقاط ضعف. ما توی زمینه کرونا هم بعد یه مقداری واقعیت ها رو بیشتر به مردم بگیم. حالا گاهی اوقات اون زمان یادم توی آمارها میگفتن که آمارها 3 برابر اینه، حتی آقای حریری این مطلب فرمودن. خب ببینید این یک بی‌اعتمادی بین مردم به وجود میاره. یعنی ما باید اعتماد مردم رو جلب کنیم. توی زمینه کرونا باید بیشتر عمل کنیم که همونجوری که آقای دکتر آقا محسنی فرمودن، توی زمینه‌های دیگه خدای نکرده اگر بحران‌های دیگه بود، مردم در واقع با اقناعی که انجام میگیره از طریق مسئولین و رسانه‌ها حرف واقعیت رو از ما بپذیرن.
سپاس از شما. جناب آقا محسنی، نظر شما در این باره چی است؟
در رابطه با اینکه عملکرد رسانه‌ها چگونه بود، خب قطعاً به دلیل عدم شناختی که از وضعیت خود این بیماری وجود داشت، یه سردرگمی در همه جا بود. حتی تو مسئولین وزارت بهداشت هم یه مقدار سردرگمی بود که اصلاً این بیماری چی هست. معمولاً چیزهای ناشناخته ترسناکن و نمی‌دونیم چجوری باشون برخورد کنیم. یه زمانی ابتدا مثلا ممکن بود بگن خب نه این در حد یه سرماخوردگی معمولیه، بعد نه آمار مرگ و میر بالا رفت و مجبور به واکنش شد. رسانه‌ها به این دلیل یه مقدار حرف‌های متناقض اون ابتدا زدند که مثلا خب این بیماری مهم نیست، چیز مهم نیست، در حد یه سرماخوردگی. بعد که بحث مرگ و میر بالا رفت، خب مجبور شدن که اون حرف‌های ابتدایی رو پس بگیرند و بگن خب نه خیلی چیز جدی هست، رعایت کنید، پروتکل‌های بهداشتی کامل باید رعایت بشه. ولی خب همین مباحث باعث شد که رسانه‌های دیگه هم بیان موج سواری کنن روی این مسائل، بگن ببینید مثلا اینها میگفتن نه اصلا چیز مهم نیست، اصلا احتیاج نیست ماسک بزنید. این مسائل باعث شد یه مقدار اعتماد عمومی سلب بشه در این زمینه متاسفانه و باعث شد خب خیلی از اخبار کذب بیاد و مردم رو تحت تاثیر قرار بده و مردم بگن خب نه این رسانه‌های رسمی شاید دارن مثلا آمار رو غیر واقعی جلوه میدن. حتی در سطح مسئولین که جناب دکترم اشاره کردن، اومدن یه حرفای متناقض زدن که این مباحث باعث شد که یه مقدار دو دستگی ایجاد بشه و مردم یه مقدار تردید کنن توی بحث حالا آمارها حداقل. و میتونم بگم یه مقدار ناهماهنگی بود و از این لحاظ نمیشه نمره بالایی توی این عمل کرد داد. ولی همونطور که میدونیم تو مرحله تو مدیریت بحران، در مرحله پس از بحران اگه الان بپذیریم که خب تونستیم یه مقدار فائق بیایم به شرایط بحرانی کرونا، باید الان درس بگیریم از این شرایط برای بحران‌های آتی. بالاخره جامعه ما بدون بحران نخواهد بود و باید آماده بحران‌های آتی باشیم. باید درس بگیریم که خب یه وحدت فرماندهی حداقل باید باشه در این زمینه. اخبار زد و نقیض در این زمینه از رسانه‌ها مردم نشنون تا بتونن اون اعتماد عمومی رو بتونیم ما جلب کنیم. و
البته این اقدام انجام شد، ستاد ملی مبارزه با کرونا
بله.
به همین منظور تشکیل شد.
درسته دقیقاً. ولی آره متاسفانه اون ابتدا واقعا یه مقدار چون شرایط برای همه هم ناشناخته بود، خب
بله.
طبیعی بود یه بیماری بوده که اومده و حتی پزشکا اصلا شناختی ازش نداشتن، بودن نمیدونیم اصلا چی هستش این و یه حالت سردرگمی بود. و خب میگم اون موج سواری هم که کردن تونستن یه مقدار این شبهه رو بندازن رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. و میگم مهمترین چیزی که باید الان تاکید کنیم روش بازگشت اعتماد عمومی به رسانه هاست و آمار هاست که مردم قطعا بتونن درک صحیحی از رسانه داشتن و اعتماد عمومی رو بتونیم جلب کنیم. این خب قطعا نمیتونیم، خیلی کار ساده یه کار زمانبر و سختی هست که باید به مرور زمان با حالا طول گام های مختلف این در دستور کار رسانه های ما قرار بگیره. قطعا
سپاس از شما جناب دکتر علیزاده عزیز، جمع‌بندیتون رو از برنامه امروز می‌فرماییم.
خب عرض می‌کنم خدمت شما که به عنوان جمع‌بندی من حالا در واقع در مورد تکنیک‌های رسانه‌ای
دو دقیقه فرصت داریم.
دو دقیقه در مورد تکنیک‌های رسانه‌ای عرض کردم خدمتتون که حالا ما در واقع توی یک جنگ شناختی و یک جنگ روانی قرار داریم و این قابل تکذیب نیست که تکنیک‌هایی داره تو برجسته‌سازی، کمرنگ‌نمایی، تحریک هوایج، هیجانات و عواطف مردم ما، قرینه سازی، پاره حقیقت گویی، یعنی یک بخش حقیقت رو بگیم یک بخشش رو نگیم، انسانیت زدایی، اهریمن سازی، برچسب زنی، یعنی همون که عرض کردم خدمتون کرونا و قوم، در واقع اینها تکنیک هایی هست که استفاده میکنن برای اینکه ذهن مردم ما رو مسموم کنن. و عرض کردم انباشت اطلاعات غیر مفید و ظاهربینی از جمله آسیب های جبران ناپذیر فضای مجازیه. ما توی اینجا باید از در واقع تکنیک‌های مقابله با شایعه استفاده کنیم و اینها هم در واقع روش‌های ساده‌ایه. مثلا یکی از روش‌هاش اینه که تعامل گسترده مقامات رسمی با رسانه‌ها برای رفع ابهامه. مثلا همون رویکردی که توی در واقع از کار افتادن پمپ‌های بنزین در چند ماه قبل داشتیم، خب صدا و سیما به خوبی اومد پوشش داد و مردم در واقع اعتماد کردن به صدا و سیما و خبرهای صدا و سیما هم کاملا صحیح بود و مردم دیدن که میشه با اعتماد به صدا و سیما و خبرهای متقن از خبرهای شایعه و دروغ در واقع ذهن رو خالی کرد و این خودش یک عاملی بود که مردم به رسانه و رسانه ملی اعتماد بیشتری داشته باشن. فلذا ما با اعتماد سازی و بیان اخبار صحیح و حضور به موقع، یعنی روایت اول توی رسانه خیلی مهمه. اگر که ما روایت اول رو توی رسانه بگیم میتونیم هدایت جریان افکار عمومی رو به دست بگیریم و از بروز شایعه و چیزهای دیگه جلوگیری کنیم.
سپاس از شما جناب آقا‌محسنی، نظر شما چیست؟
برای جمع‌بندی بحث من میخوام یه قانون کلی و کوتاه بگم برای مخاطبین گرامی که وقتی در مواجهه با رسانه ها قرار می گیرن اول یه سوال از خودشون بکنن، این رسانه در کجاست و اقتصادش از کجا تامین میشه. حالا اگر بی بی سی کجا داره پولش میده؟ یه قانون کلی و ساده است، یعنی ما تو مواجهه با هر رسانه ای میتونیم این رو درک کنیم. خب وقتی داره بودجه دولتی از انگلستان میگیره قطعا ایدئولوژی و گفتمانش مشخصه و مواجهش در رابطه با ایران و ایرانیان هم مشخص میشه چجوری. اگه وی او ای هست که وزارت خارجه آمریکا داره تامین مالیش میکنه، اونجا هم تکلیفمون باش مشخص میشه که چیکار کنه. حالا رسانه های دیگه هم به همین ترتیب، رسانه هایی که حالا در لندن پایگاه دارن یا کشورهای دیگه، منابع مالیشون ببینیم از کجا داره میاد، چه کسانی اینها رو دارن ساپورت میکنن و تغذیه میکنن. اونجا برایمون کاملا مشخص میشه که وقتی دارن صحبت میکنن، خبر میدن و تحلیل به خصوص میکنن. حالا خبرها ممکنه درست باشه، میگن خب مثلا افغانستان طالبان اومد یه اتفاقی افتاد، این یه رویداد خبری و مشخصه، تردیدی هم توش نیست، خب این اتفاق افتاده. ولی وقتی که میرن تحلیل میکنن حالا در رابطه با ایران، کرونا اتفاق افتاد، خب درسته مرگ و میر داشت درست، ولی وقتی میاد تحلیل میکنه و بعدن میخواد اون تحلیلشو به خورده جامعه بده، اونجا مشخص میشه که رویکردهای این رسانه چگونه است و از کجا منشأ میگیره.
تشکر میکنم از حضور میهمانان عزیز و گرانقدر، جناب آقای محمد علیزاده کارشناس ارشد حوزه رسانه و جناب آقای مرتضی آقای وحید آقا محسنی عزیز که همراه ما بودن، قبول دعوت کردند. از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو ممنونیم که همراه ما با برنامه امواج شبه بودیم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه امواج شبه رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه های امروز رو شنونده هستید. تا ساعت 22 با شما خواهیم.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم و ما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صدای زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. و اما در این مجال گزیده ای از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رو به اتفاق میشنویم.
نرگه به صورت یه نهالی که شما از جایی بخواید در جایی دیگر بکارید، این نهال الان زنده است، ولی شما این رو وارونه بکارید، یعنی ریشه این نهال را بیارید بالا، رفت و سر این نهال را که باید در هوا باید باشد او رو زیر خاک بکنید. این هم هست و هم نیست. تعدید لطیفی دارد امیر المومنین علی علیه السلام در آینده اسلام و مسلمین به ذکر می‌فرماید، می‌فرماید که ولو بسل اسلام یا یلبسل اسلام کما یلبسل فرو مغلوبا، یعنی اسلام را، جامعه اسلام را مردم به تن می‌کنند ولی اونچنان که پوستینی را وارونه به تن بکنند. پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یه وقت کسی میره میندازن دور، لخت اون در مقابل سرما ظاهر میشن. یه وقت پوستین رو میپوشن، ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن، قسمت پوست رو میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم میکنه بدن را، به یک صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم در میاد. میفرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارن و هم ندارن. دارن چون وارونه کردن اسلام را، اون چه باید رو باشد زیر است، اون چه باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است، اسلام اسلام است، ولی اسلامی بی خاصیت و اسلامی بی اثر، اسلامی که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یک درخت افسرده پژمرده آفت زده ای میشوند. سر پاشه هست این درخت، اما میبینید که یک درخت پژمرده ای، یک درخت افسرده ای، برگم اگر دارد یک برگهای خیلی پژمرده ای، یا حالت زاری، حالت نزاری، یا همچنین چیزی. این چرا از کجاست؟ بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین اسلام را، تلقی مسلمین که چجور اسلام را میگیرن، چجوری تلقی میکنن، او را از سر میگیرن، او را از پا میگیرن، او را از تنه میگیرن، اونه تجزیه میکنن، قسمتشو میگیرن، قسمت دیگرشو نمیگیرن، قشرشو میگیرن، لبشو نمیگیرن، یا میخوان لبشو بگیرن و قشرشو رها کنن. بالاخره به یه صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نه زنده است. نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نقطه اساسی به الله تنها ما بینشنیم از تمدن فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه به بعدم بیشتر خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم. خب پس مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، خب از مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، مثل همین ما میشن که هستیم، یعنی به یک صورت نیم مرده ای در میان کرد. حالا خود قرآن میگه اساسا همه این تعبیرات، حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسی است که طرح اینها رو خود قرآن ریخته است و تعبیرها رو مال خود قرآن است. ببینید چی میگوید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید، این پیغمبری که شما رو دعوت میکند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده میکند، این پیغمبر برای شما یک اسرافیل است، یک محیی، تعلیمات اون زندگی بخش است، حیات بخش است.
از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ادامه برنامه هستید.
آن کس که بیند روی او، عقل او آشفته گردد خوی او دیوانه گردد عقل او آشفته گردد خوی او عاشقان در عشقون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایاب شد داروی او عاشقان شود دکان او ویران شود بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او گر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او ای ما رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان امروز ساعت 17:35 دقیقه خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب برسان. یقین مرا برترین یقین قرار ده و سرانجام نیت مرا بهترین نیت قرار ده و سرانجام کار مرا سرانجام نیکوترین کارها قرار ده.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
والإكرام.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از